أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اینک سخن ما این است که به جز مدرکات عقلیه مدرکاتی دیگر داریم که آنها را مثل وجود خارجیشون مثال و شکل است و طول و عرض دارد و به عبارت دیگر صورت خیالی دارد. یک صورتگر چیره دست اشکال اشیا را چنان ترسیم می کند که هر کس آنها را ببیند بیترنگ گفت می کند که این شکل فلان چیز و اون شکل فلان چیز است. اگه هوا خوب نیست خواهران می لطفاً در رو باز کن. اگه هوا خوب است مشکل نیست. هوا خوبه؟ مشکل هوا نیست؟ گرفته نیست؟ خب ما در این درس بعد از بیان کلیات عقلیه یه بحث دیگری داریم به نام توهم و تخیل. در کلیات عقلیه عرض شد که مدرک اونی که این حوایب ادراک میکند میگیم قوه عاقله، و اون شخصی که این قوه را دارد بهش میگیم عاقل که کلیات عقلیه را ادراک میکند. و اون کلیات عقلیه در همون مرتبه‌ای که بری و آری از ماده هم اما مجردی هستن که به امور جزئی تعلق میگیرن. از قبلی مثل کلی محبت و یا ارتباط محبت بین دو شیء دو فرد. اما در این حال این که جزئیه قوه واهمه، در این که جزئیه اما شکل و شمایل و حد و اندازه معینی به معنایی که در عالم طبیعت و ماده داریم نیست. همون اون چرا که در ذهن ما و قوه مدرکه ما ادراک میشه، گاهی مدرک ما شکل و شمایل و حد و اندازه داره، به بیانی طول و عرض داره. اگر اینه که دارای طول و عرضه، اون وقتش میگن موجودات خیالی. بنابراین باید ما قوای ادراکیمون را در چهار مرتبه بدانیم: احساس، تخیل، توهم، تعقل. یه بحثی هست که حالا من شما به جزئیات بحث خیلی مشغول نکنم، دعوایی هست بین شیخ الرئیس ابن سینا و خواجه نصیر که آیا قوای ادراکی باید ما چهار مرتبه نام ببریم که الان من نام بردم: محسوسات، متخیلات، موهومات و معقولات، یا نه سه مرتبه است. شیخ الرئیس نظرش این است که سه مرتبه است. کدوم یکی از اینها قبول نداره؟ هر چهار مرتبه مقبوله، اما موهومات یه چیز علاهده نیستن، همون مرتبه نازله عقلیات هست. بنابراین همون عقلیات را در دو مرتبه کلی و جزئی بدانید، موهومات را جداگانه نام نبرید. یعنی انکار نمی کنیم واقعیت ها، ولی در عین اینکه انکار نمی کنیم، در عین اینکه انکار نمی کنیم، او را مرتبه نازله ای از عقلیات می دونیم. یه نکته این وسط هست، اون رو هم عرض کنم، خوبه، خیلی بحث علمی حکمت نظری عقلی نیست، بلکه مربوط میشه به حکمت عملی، به عقل عملی. و اون این است که موهومات و متخیلات در اختیار مایند، یعنی کلی محبت یک مفهومه و این محبت بین کی و کی، دیروز نوبت قبل مثال دادیم، پریروز جلسه ما میگیم، دیروز جلسه قبل، مثل این که من مادرم رو دوست دارم، شما میفهمید یعنی چی؟ یکی میگه آره من مادرم چونو دوست دارم، آقا تو دل خودش مادرش چگونه ارتباط داره؟ خیال میکنه من مادرم اونجوری دوست دارم. ولو چی میفهمی من مادرم چگونه دوست دارم؟ امر باطنی منه. ایشون ارتباطی خودش با مادرش داره، خیال میکنه که مادر منم و مادر منم همینجوری با هم ارتباط داریم. مثال های دیگر اطراف فراوان همینطور. من کتاب چگونه دوست دارم؟ اون که اصلا کتاب و کتاب خوان نیست، نمیفهمی کتاب دوست داری یعنی چی؟ بهشون بگی مثلا مزرعتون چگونه دوست داری؟ دامدار بگه شما با گوسفند چگونه ارتباط، او خیال میکنه که من اونجوری کتاب دوست دارم همون است که او گوسفندش دوست داره. اون نمیفهمه که کتاب دوستی یعنی چی، اون نمیفهمه که استاد دوستی یعنی چی، شاگرد دوستی یعنی چی. برای اینکه 4-5 کلاس تو محله خودش که درس خونده مثلا، اصلا ارتباط استاد شاگردی نفهمیده، بعدم شاگردی هم نداره بفهمه که شاگرد استادی ارتباط چیه. یک کسی مثل آقای حسنزاده فضاه الله تعالی و روحی له الفدا که وقتی پیدا میشه، گفتم یه بار اینجا بود یه پیرمرد رو دیدم، قد که قسمت سینه‌ش یکم افتاده بود، قد خمیده نبود، بالای 85 سال، یعنی با آقا شاید مثلا بیش از 20 سال فاصله سنی بود. اون موقع آقا مثلا 60-65 سال بود، اون آقا شاید مثلا داره برای 80-85 سال. پیرمردی بود، حالا من الان چهره میگم شما ببینید، تو 85 سالگی پیرن آستین کوتاه پوشیده بود، صورتش هم صاف تیغ کرده بود، تازه مثلا همین الان مثل اینکه از جا بلند شده بود و به نظرم پسو هم داشت. مثلا شما چهره این فرد الان در ذهنتون بیارید، یه پیرمرد 85 سال لباس پوشیده بود مثلا به سان یه جوانی 10 ساله. بعد دیدم حضرت آقای ما ایشون خیلی احترامش میکنه، بعد به این فرس اینجوری بس به صورتش نمیاد که اهل نماز باشه یا نباشه، اما آقایشون خیلی احترام کرد به گونه ای که به بعضی از رفاقا اینا در واقع سوال کردن کیه میگه. بعدا فهمیدم من کلاس 3 ابتدایی بودم، ایشون معلم بود، من چیکار دارم علیشون چطور آدم، برای من معلم بود، برای من معلم بود. ایشون خودش با خدا خودش ارتباطش چاست، حالا باشه پناه به خدا، من به عنوان شاگردی دعا میکنم خدا من از گناه هایشون مثلا ببخشه، چه واسه من باشه. اونایی که تو شخصیت از آقای حسن زاده باشن میفهمن که استادی یعنی چی، اون وقت شاگرد و شاگرد پروری یعنی چی. ولی اون کسی تو همون روستا 4-5 کلاس درس خونده، دفتر آدمداری، شاتیک شاورزیش،
فردا چه بسه استاد چم ببینیم این که حاضر به سلامت کردنش هم نیست. بگذارم باید دید این مطلب دور گرفتم به این بیانی که میخواستم نسبت به اخلاق عملی و عرفان عملی نقطه عرض بکنم. این کلام رو دوردم برای اون نقطه. اون این است که شما تو ذهنتون چی را دارید تصور میکنید؟ تو قوه خیالتون، تو قوه وهمتون دور میدید. این در ساختار وجودی شما مؤثر. چی برای شما اهمیت داره؟ تو خلوت و تنهاییتون چی براتون اهمیت داره؟ تو ذهنتون اینقدر جلوه میکنید؟ مناجات شعبانی رو میخونی تو وقت میگید امیر المؤمنین همین مناجاتی میخوند و منم دارم میخونم. ذهنتون اونجاست. شخصی در حضرت زهرا مناجات شعبانی رو میخوند. الهی و الهقنی به نور فرسک الابد و اکون لک عارفا و انسواک منحرفا. خدا دل ما رو از غیر خودت خالی کن، ما رو به خودت مشغول کن. مثلا حضرت زهرا این عبارت ها رو میخوند، ما در همین عبارت ها رو میخونیم. تو این فازی قوه خیالتون اینها رو ترسیم میکنه. یا در باب محبت مناجات المحبین مفاتیح رو بخونیم، مفاتیح جلال عاشق عباس و میرزان اون نخیل من زل لذی زاغم محبت که فرام من که بدلا. کی محبت توی خدا رو چشید و از تو روی تل رفت جای دیگر؟ معلومه محبت خدا نچشید. تو مناجات شعبانی است یا مناجات یا دعای ابو حمد صومالی است. الهی این ادخلتنی نار، خدا من اگه آتش جهنم ببری اعلم تو انها انی احبک. من تو جهنم هم داد بزنم میگم خدا من تو دوست داشتم. کیا هستن که آتش جهنم مشغولشون نمیکنه اما محبت الهی اینا رو مشغول میکنه؟ نمیگه آخ دستم سوخت، آخ پایم سوخت، شخصیتم ضایع شد، خدا رو دوست دارم. اینهایی که تو آتش جهنم هم دارن اینجوری ناله میکنن باز میگن حب خدایی، و تو امر معروف چی میگن؟ تو این محیط خونه خودشون دامادش با بچه ها مدن اینجا، پسرشون با عروسشون بچه مادر اینجا، عروسش لباس خوبی نداره. به شخصیت من بر میخوره که به عروسم تو خونه خون تذکر. اون تو آتش جهنم میگه حب الهی همه چیه تحت شعاع قرار داده، این تو خیابون را میره تو مهمانی تو یک میگه به من بر میخوره، فرمان خدا رو زمین میذاره. فاصله راه کوستان رو بالا و ما دل خوش کنیم که ما هم دین دعای ابو حمد صومالی می‌خونیم، هم زین العابدین علیه السلام دعای ابو حمد صومالی. این است که یک دوری ما باید به خودمون بزنیم که قوه واهمه ما به چی مشغوله، قوه خیال ما به چی مشغوله. اگه حرف محبت، محبت بین دو نفر دیگه، دو نفر کی هم همیشه میگید من و مادر من، گاهی مثال رو عوض کنید بگید من و خدای من، من و امام زمان من، من و قرآن من. نگه این مثال بزنیم من و پول من، من و کتاب من، من و گوسفند من. اینها ذهن انسان رو میکشونه به اونجا که کم کم از موهومات منفی نجات پیدا کنه، از متخیلات زایه نجات پیدا کنه. تو خلوت تو ذهن خودش گناه دور نده. همسایه من خونه اونجوری داره، ماشین اینجوری داره، از کجا آورده؟ تو خلوت هم کسی میگه چجوری ما کی رو ببینیم که وام اونجوری وام بگیریم؟ با کی هست از رفقای ما، از دوستان ما، از آشنایان ما، کدوم وام تواضع کنیم زودتر میدن؟ هی داریم تو ذهنمون دور میدیم که دار و مال و منال دنیا رو داریم تو ذهنمون خون دور میدیم. اما اون دیگری میگه که شنیدم پسر آقای فلانی پدری آقایی آشنایان ماست، دو تا دختر داره، دو تا پسر داره، خودش خانم 6 نفر تو خونه حافظ قرآن هست. بعد اینا چجوری تو خونه خودشون با هم معامله داشتن، این آقا و خانم چجوری با هم معامله همسری داشتن که فرزندان اینجوری آوردن؟ نمیشه اینا رو دور بدیم؟ به جای اینکه رفتیم تو خونه کسی پشتی خونش فرش دیدیم تربیت فرزندانشو ببینیم، یا اگر فرزندان ناشایستی دارن سر به سجده بذاریم خدا رو شکر کنیم که الحمدلله ما فرزند ناشایست نداریم؟ نمیشه قوه خیال تربیت کرد؟ نمیشه قوه وهم تربیت کرد؟ اینی که میشه با یک معیارهایی در مقام عرفان نظری و اخلاق نظری و عقل نظری خودمون رو تو جانب عقل عملی، عرفان عملی، خیال عملی، اخلاق عملی خودمون رو میتونیم به یه جانب بکشیم. بنابراین این کتاب ها رو اینجوری در این سطح میخونیم، خیال نکنیم خیلی خوشگه، اینا برای تربیت ماست، داریم معرفت نفس میخونیم، میخوایم کم کم رو کنیم به این که خودمون رو بشناسیم که چی؟ ما اینقدر حق بلدیم و آخرش میشنم برانه که رستم بابا تعلمان آخرش یه از که ما اینقدر حق بلدیم، هر بتون چیه؟ یه مقداری ما میتونیم این کلمات نورانی را که برخوردانه هنوز ما با آیات و روایاتش نرسیدیم، همه این حرف ها برخواسته از آیات و روایات و در تربیت نفوس انشالله به کار میگیریم. اینک سخن ما این است که بجز مدرکات عقلیه مدرکاتی دیگر داریم که اونها رو مثل وجود خارجیشون، فرض کن که یک ماشین رو دیدیم، یه مرکبی رو دیدیم، یه آدمی رو دیدیم، یه درختی رو دیدیم، مثل وجود خارجیشون مثال و شکل است که اونها رو و طول و عرض دارن. مثلا یه درختی قدش چند بود، مثلا دو تا آدم داشتن می اومدن، یکی قد بلندتر بود، پس قد و شکل و شمایل اونها رو به خاطر آوار دید. مثلا مثلا من ببرسم که تو این شهر مثلا قیافه آقای فاضل و آقای بهجت چگونه بود، وقتی کسی که ندیده اینا رو عکسشون دید میگه من آقایون ندیدم، آقای فاضل قد بلندتر بود یا آقای بهجت؟ خیلی ساده طرف می مینا نیدم یادم نیست، عکس اینقدر نشون نمیده، مگر اینا دوتا کنار هم عکس گرفته باشن آدم میشه بهلا دوتا عکس جدا جدا میبینی خیلی نشون نمیده، یا نه یه نفر هم با اون عکس گرفته باشه هم با این، اونجا من قدم بلندتر بود اینجا من قدم کوتاه‌تر، پس معلوم شکل و شمایل هست. به عبارت دیگر صورت خیالی داره یک صورت، الان دفتر سراغ مثال، یک صورتگر تیر دست اشکال در شکل کشی خیلی قویه، اشکال را چنان ترسیم میکنند که هر کس اونها رو ببیند بیدرنگ حکم میکند که این شکل فلان چیز و اون شکل فلان چیز است. مثلا یک کسی خیلی نباشی نباتات گیاهان داره، این درخت انار، این درخت سیبه، اون درخت انجیر، این درخت انگور. مثلا استادم علامه شعرانی، یا از آقا شعرانی را در بین یه بار عرض کردم بین اعاظم معلم اول ارسطو، معلم ثانی فارابی، مثلا در تاریخ گشتن کی رو بگن معلم ثالث، از آقا حضرت حفظه الله روح له الفدا، ایشون از آقا شعرانی میفهمد معلم عصر، معلم عصر، حالا که هفته معلم تموم شد هستن. استادم علامه شعرانی می‌فرمودند نسخه خطی عتیق در کتابخانه مشهد رضوی دیدم که در وی عکس‌های گیاهان و حیوانات بسیار شگرف و شگفت به قلم توانایی ترسیم شده است. عکس کرمی را چنان تصویر کرده است که آدمی در برخورد اول تصور می‌کند کرمی زنده در حامش کتاب، حاشیه کتاب به راه افتاده است. یادم خیال می‌گه رساسی این پوشیده نیست، در مجسمه سازی هم همینطور دیدیم، چند دقیقه روزنامه ها بود کی بود نوشته بودن یا آقا و خانمی
رفتن به یه فروشگاه از این فروشگاه هایی که مثل قوم مرفت و جانبازان اینجور چیزی بری داخل فروشگاه همه چیز هست، جنس خرید زیادی کردن مثلا کلان، و رفتن که حساب بکنن اینجور یه پول نداریم که. آقا با خانم گفته که خب من یه سبد وصله من تو ماشین میدم دست چک هم میارم، دست چک میارم، رفت طول داد نیومد. آقا خانم اینجا وایسته بود، بچه بغلش بود، بچه رو میز کار این آقای فروشنده، میز کاری که داشت اینجا گذاشت و یه سبد غذا دیگر این برده. این بیچاره خیال کرده که اینا بچه رو گذاشته خواهی میرن بر میگردن دیگه، رفتن دست چک میارن، رفتن که رفتن. این بعد مدتی ای چی شد؟ آقا با خانم بهانه کرد هر نفر یه سبد وصل برده بردن، این بچه باید چی بشه؟ بچه که باید ببرن؟ یه سالی محتا کامل این بچه نیست، عروسکه. یه عروسکی بازار خریدن نمیده والا چند قیمت. اون چیره دست کی بوده که عروسک به گونه‌ای ساخته که اصلا معلومه که واقعا این بچه انسانی نیست، راستی عروسکه مثلا پلاستیکی پوشیده نیست، که صورتگری قوه خیال به مراتب قوی تر از کار اون سیرتگر چیره دست است. قوه خیال چرا؟ شما یه درختی که ببینید، مثلا یه درخت در فصل آخرهای تابستون، اون آخر شاخه هنوز داره برگای ریز میزنه مثل جوونه اول بهار، برگای وسطین برگای تابستانیه، آخر تابستون برگای زیرین کم کم داره زرد میشه. حتی توی جنگلی که میره چندین درخت با گونه به گونه حالات، یه بوته خار، یه بوته علف، یه گوسفندی هم در حال چریدن، یه چوپونی اونجا وایسیده مثلا سفره پنگ داره نون می‌خوره، یه نهر آب یه اون کنار داره رد میشه. این صحنه رو کدوم نقاش می‌خواد چجوری نقاشی کنه؟ شما تو ذهنتون نمیارید؟ تو ذهنتون رو به خیال ترسیم نمی‌کنی همچه صحنه رو؟ کدوم نقاش چیره دست می‌خواد این رو به اندازه قوه خیال من ترسیم کنه برام؟ اون واقع خارج جای خود. یه نقاش ماهری چیره دست بیاد اونا رو ببینه توی اتاق دربسته میخواد ترسیم کنه؟ یا من تو ذهنم اونی که دیدم کدوم میخواد ترسیم بشه؟ هر دو ترسیم، اما کدوم قوی تره؟ پوشیده نیست که صورتگری قوی خیال به مراتب قوی تر از کار اون صورتگر چیره دست است. علاوه این که اون چرا صورتگر ترسیم می کند، در حقیقت از روی الگوی لوح خیال است. حالا همین ترسیمی که من از اون صحنه گوشه جنگلی کردم، خب آقای نقاش داره نقاشی می کند، کجا نقاشی می کند؟ در یه اتاقی کاغذ و قلم دست گرفته، لوحی دست گرفته، صفحه دست گرفته، چیزی تو ذهن خودش داره، داره ترسیم می کند. پس قوه خیال من با نقاشی رو مقایسه میکنه؟ نه خیلی، قوه خیال خود شما نقاشی ترسیم کنید، مقایسه کنید. این علاوه این که اون چرا صورتگر ترسیم میکنه، در حقیقت از روی الگوی لوح خیال است. یعنی اول قوه خیال چابک دست زبردست صورتگری میکنه، سپس مطابق اون در خارج پیاده می شود. به عبارت دیگر صورت یک درخت مثلا از خارج به داخل، داخل یعنی ذهن صورتگر انسان، و از داخل یعنی از ذهن آقای صورتگر باز به خارج دور می زند. پس به بی گزاف صورت مرتسمه ترسیم شده نقاشی شد در لوح خیال اصل است، و آنچه به وزان او در خارج ترسیم می شود فرع و نمودار اوست. یعنی اول رفیق جنگلی، ذهن شما قوه خیال شما یه ترسیم کرده از او گرفته، بعد میای در یه خلوتی اون چرا که در ذهن داری در خارج ترسیم می کنی. آیا در واقع صور خیالیه را، البته ما فارسی میگیم خیال،
صحیح ضبط عربیش خیاله، خیال فتحه داره، ولی برای کثرت استعمال ما همون خیال داریم. تلفظ صحیح ادبیش خیاله. آیا در واقع صور خیالیه رو مانند صور مرتسمه بر سطوح خارجی باید دانه؟ اینجوره؟ اون که در ذهنش، در ذهن شما ترسیم شده، نقش بسته، اینی که در خارج رو کاغذ شما پیاده میکنی مثل همه؟ یا اون طوریست و این طور دیگر؟ البته این سوال گم مینماید. این سوال توضیح بدی؟ بهتر این است که در ضمن مثال اون رو روشن گردانید. فرض بفرمایید درخت کهنسالی را یا کوه بلندی را و یا دشت پهناوری را و یا درچه یا چب و دریایی را و یا صفحه دلگشای آسمان و ستارگانش را و یا انسانی سالخورده را و یا کودک شیرخوار را و یا همه اونها و جز اونها را ادراک میکنه. همه اونها کجا؟ مثلا فرض کنید یه مادری بچه بغل کرده در مناطق، نمیدونم رفتید کنار دریا شمال یا نه، مناطق محل بین آمول به طرف شهرستان و نور و چالوس میرید، یه محلی است به نام سیسنگان. رفتی؟ ارتفاعات کوه البرز با دریا فاصلش خیلی کمه، شاید 2300 متر. شما تو این جاده وقتی که تو آخر خرداد ماه میرید لفظ نه برای گفتن ندارید. منطقه به این زیبایی من ندیدم. کنار دریا هوا هم آفتاب از دریا یه نرم تکون میخوره، آب هم زلال، این برم که نگام کوه جنگل، بعضی هم تو این پارک هم که پارکی هم درست کردم، مثلا بعضی خانواده هم بودم سافر هم انداختن صبحانه. خب یه دفعه همه این تعریف هایی آورم فقط مثال یا این یا اون یا این یا اون، یا کوه یا دریا یا دشت یا جنگل یا انسان یا بچه، همه اینا رو یه چشم اونجا ببینیم، روی چشم اندازی همه این صحنه ها یک جا در ذهن انسان. فرضاً عکس و شکل اونها رو بر روی کاغذ 35 در 35 سان ترسیم کردیم، آیا شخص خبره‌ای اون صفحه کاغذ رو ببینه با اینکه همه طول عرضش به اون حد است؟ یعنی یه صفحه کاغذ همه اون رو نقاشی کردن. این درخت خیلی، این درخت میگویند این درخت خیلی کهنسال است، همونی که همون سر رو کاغذ اگه نگاه کنه میگه این یه نهاله، این یه درخته، این جنگل مثلا اینجوریه، اون کودک داره بازی میکنه، دو نفر دارن بازی میکنه، یکی توپی کوچیکی داره یه توپ بزرگتری داره و با همه خصوصیات داره ادراک میکنه. اینجور نیست؟ این صفحه کاغذ رو که نگاه میکنه اینو معلومه، این درخت کهنسال است، این یه نهاله مثلا، و باید محیط اون در حدود میگوین این درخت خیلی کهنسال است و باید محیط تنه آن در حد 3-4 متر و ارتفاع اون بیش از 7 متر باشد و همچنین در دیگر عکس ها به پهنایی و بزرگی و کوچکی و نسبت هر یک با دیگری حکم میکنه، میگه این کوچک و اون بزرگه. با اینکه همه در یک صفحه کاغذ کاغذ محدود مذکور نقش شدن، همه توی صفحه کاغذ هم. یه وقتی جنگل رو نگاه میکنی یه وقتی روی همین صفحه کاغذ رو نقش نگاه میگه این عکسی همین صفحه، این یه درخت بزرگی است، این یه مثلا اینجوری. البته این تمثال ها هر کدوم با حفظ تناسب اندام خارجی اشیای نام برده موزون و متناسب ترسیم شده است. اون کسی که نقاشی کرده قبلا رفته اونجا رو دیده، درخت رو مثلا اینجوری، یه نهال کوچیک اینجوری، یه بچه هم داره بازی میکنه اونجوری و خصوصیات همه رو به میزان موزون. یعنی چی؟ یعنی فرض کن که اگه این صفحه کاغذ 30 سانته، اگر یک درخت مثلا به قدر 30 متری ترسیم میکنید با یه درخت 1 متری، حالا تو صفحه کاغذ تو بده اون درخت 30 سانتی بشه، این درخت بشه بعد 1 سانتی تناسبش بشه دیگه. اگه یه آدمی فرض کن که قدش 2 متره، یه آدمی نوجوانی قدش 1 متره، تو صفحه کاغذ تو باید قد این نصف اون باشه، اگه اون 20 سانتی ما 10 سانتی باشه و همینجور تناسب محفوظ باشه. به شک نیست که هیچ یک از عنصر مرتسمه به بزرگی، به پهنایی، به بلندی، به گودی اون اشیاء خارجی. صفحه کاغذ 100 متری ندارید که این درخت 100 متری ترسیم کرده باشه. و اگر به همون تناسب و تعادل اشکال و عکوس در صفحه‌های خیلی خیلی کوچک از صفحه مذکور ترسیم شود، حالا ما صفحه کاغذ رو 35 در 35 نظر گرفتیم، این صفحه کاغذ 10 در 10 هم باشه باز همینه، هی باید نسبت محفوظ. همونگونه حکایت میکند که صفحه مذکور حاکی بود. حالا ببینیم که آیا صور منتقش نقش بسته شده اشیا در قوه خیال هم به همون مثابت و منزلت صور اشیا مرتسمه بر صفحه‌های کاغذ نام برده است؟ که بگوییم اون اشکال و اشباه اشیا با حفظ تناسب و تعادل و توازنشون منتها خیلی خیلی کوچیک و جمع شده در سلول‌های دماغ مثلا منتقش منتبهن؟ جوریه؟ یعنی درخت 100 متری را در صفحه کاغذ نیم متری، حالا آقا 35-35 مثال زده، حالا تو بازار کاغذ فروشی ها این بفهمن لول کاغذ بخیرم 10 متری هم میشه، باید اینجا 5 تا کاغذ یه سره. نه خیر، همینجا اندازه ها را هی کوچیک کنید، هی کوچیک کنید، هی کوچیک کنید، میشه اون وقت قوه خیال ما چی؟ هی کوچیک هی کوچیک جمع بشه در یک سلول، که خود سلول هم باید مثلا با یک ابزار آلات ذره‌بینی و دوربینای خیلی ظریفی که مثلا یک صدم و یک هزارم رو هم نشون بده، یه جوریه یا نه فرق است. التفات بفرمایید، آیا نه این است؟ حالا مثال عمرتر میبریم، شما فعلا این داشته باشید از کاغذ و صفحه و اومدیم به سلول های مغز، یه سر بپریم بریم جای دیگر، بریم در خواب. شما اینو در ذهن در بیرون دیدی، مثال چی بود؟ برمیگردم حرف رو، شما یه جنگل و درخت دیدی در روی کاغذ، بعد گفتیم اینی که داره در روی کاغذ ترسیم میکنه از قوه خیال خود شماست. ولی آقا اول نقشه از جنگل از بیرون دیدید، تو ذهنتون تصور کردید، بعد از ذهنتون دارید رو کاغذ پیاده میکنید، شده 3 مرتبه. نسبت در این 3 مرتبه چگونه است؟ اون جنگل با این پهناوری، روی این کاغذ در کاغذ نیمتری مثلا، یا به تعبیر کتاب ما 35 در 35 در قوه خیال شما کجاست؟ تو مغز شما، سلول‌های مغزی شما است. قوه خیال یعنی این. به همین صورت سوال رو تو ذهنتون همیشه داشته باشید، جواب ندارید، فعلا بر جواب معطل، فقط این سوال رو داشته باشید. بریم حرف رو یک کم دور به دوباره برگردیم. شما خواب میبینید چی؟ این دیگه به صورت ظاهر چشم باز کردید، اگه چشم ببندید بیرون نمیبینید، و بری جنگل لحظه چشم هم بیارید نمیبینید، چشم باز کنید میبینید، درست؟ دیشب خواب دیدید چی؟ همین منظره جنگل رو خواب میبینید. این در کجای جان شما، جسم شما، بدن شما، روح شما قرار گرفته؟ صورت خیالی منامیه نو خواب. التفات بفرمایید، آیا نه این است که در عالم خواب اشیا را با همون وضع و هیئت و شکل و قد و قامت رو میبینیم؟ دو تا آدم رو خواب ببینیم، ما در خواب پدر و مادر رو خواب ببینیم، شکل شمایل هر دو جدا جدا مشخصه، و یقین داریم که اون تا در خواب میبینید یک نحو از انهای ادراکات ماست و اون اشباح و اشکال رو در خودمون میبینیم، نه در ظرف خارج از موطن ادراکات خود. در بیرون تو رخت خواب دیدی بالش از پتو دوشک و دیگه نیست که خواب ببینم پدر مادر رو با هم خواب دیدم بودم منظر ما مهمانی خانه خواب میبینیم، چای استگاه خواب میبینیم، پذیره خواب میبینیم، پدر مادر داشتن بیا مادر رفتی دست رو بوسیدیم خواب میبینیم بیاشتو چشم باز کنیم چشم باز کنیم و اون چرا در عالم بیداری خود میبینیم نیز همچنان است که وقتی مرحوم آقا طالقانی تازه از دنیا رفته بود سالش شده بود نشده بود شون خواب دیدم من مرحوم از دایتل طالقانی خدا رحمت شما خواب دیدم دیدم که داره جای راه میریم و دیدم و گفتم که آقا جان سوال کردم ازشون ایشون جواب بدین گفتم آقا جان سوال من جواب بده منم تو شما رو خواب میبینم بیدار میشم شما نیستید من بگید اون بار چه خبره باز تفره رفت من جزئی کردم سوالم رو گفتم ائمه رو دیدی امامان رو دیدی رفتم جواب بده گفت حضرت زینب رو فقط امروز ندیدم چون میخواستم اینجا بیام دیگه نصد ائمه جواب بده بیدار شدم گفتم آجا شما ائمه به ائمه رو میبینید گفت حضرت زینب رو امروز ندیدم امرو جان رو امروز ندیدم چون میخواستم اینجا بیام ما ورسه گرفتم نذاشتم ببینم نه در ضرب خارج از باطل ادراکات خود و اون چرا در عالم بیداری خود میبینیم نیست همچنان از در عالم خواب همینجوری میبینیم یعنی اشیا را با همون طول و عرض و عمق و وسعت اونها ادراک میکنیم عرض کنم مثل پدر مادر ما بیان یا بریم مدرسه کلاس درس من خواب میبینیم یه دفعه خواب میبینم که معصر فیزی دارم خواب میبینم با همون اوضاع دارم خواب میبینم که فضای مدرسه فضای مسجد به صدق گفتار ما با فل جمله دقت و تأمل برای هر کس به خوبی معلوم است و اون رو تصدیق میکنه آیا کسی که در عالم خواب اون همه اشباح و اشکال را ادراک میکنه مثلا میبیند که در کشتی صحیح یا کشتی کتاب من کاف و کسره گذاشته اون شما اینجوریه؟ جا داشته اون ما کشتی نشته این پس سه تا چاپی آره چاپیش الان شما صفحه چنده؟ مال شما چی؟
22
مال ما 161 که 161 نداره؟ ببینی چاپا شما چاپتون یکیه؟ آیا کسی که در عالم خواب اون همه اشباح و اشکال رو ادراک میکند مثلا میبیند که در کشتی اقیانوس پیما نشسته و در اقیانوس سفر میکند و یا در تیاره هواپیما بر فراز آسمان پرواز میکند و این همه با ابعاد و اشکالشون در یک سلول دماغ که از نهایت خوردی باید اون را با چشم مسلح دید منطبعه اون در اینجا منطبعه طبع اینجا شده نقاشی اینجا شده منطبعه یعنی منطقش نقش بسته یعنی مانند اون صفحه کاغذ که گفتیم بسیار کوچک شده است و باز حاکی از واقعیت خارجی است می باشد یعنی مثل آنه ولی از اون بعد دماغ نیست که اون قوه خیال بازم مثل همون ادراکات قوه عقلیه چشم از و جواره حواس ظاهره حتی مغز و اینا هم ابزار کاره بنابراین حتی موجودات خیالی که در قوه خیال ترسیم میشه این هم مجردن منتها مجرد تام نیستن مجرد خیالی تجرد برزخی دارن تجرد برزخی یعنی شکل و شمایل دارن تجرد عقلی آن است که نقش شکل و شمایل هم نداره توجه بفرمایید و من و شما همگی کوه دماوند را به خوبی می‌شناسیم دیگه را که در دامن سبز و خرم اون بزرگ شده اونا رو میگفتم مخاطبش من جلسه درس آمول بود من و شما اینجا من و شما اینجا نیست بومه اونا که اونجا بزرگ شدن به بزرگی و وسعت دامنه و ارتفاع و غرام قریه ها و محالات محله هاش و چشمه ها و رودها و دیگر اوضاع طبیعی و جغرافی اون کموبیش جغرافیایی اون کمومیش آگاهیم این دو بیت را از پدرم به یادگار دارم اما از کیست نمیدانم پدر بزرگوار آقا مرحوم عبدالله حسن زاده در روزایی وقتی از عاشق محمد قلوی گفتم در قبرستان عمومی شهر امام زاده ابراهیم قبر آقای قلوی در سس جزء حرم داخل شبستان حرم افتاده، یه اتاقی براش جدا کردن سمت شرقی حرم از امام زاده عبدالله. قبر پدر حضرت آقای حسن زاده عبدالله حسن زاده وصل به دیوار اون تو بیرون از حرم تقریبا جزء حیات قبر پدرشون بود. وقتی در خودسالی باوی سخن از این کوه با این کوه با شکوه به میان آوردم در جوابم گفت سهند و سبلان و کوه الوند میان کوه ها کوه دماوند هزاران چشمه دارد دامن او ری و مازندران پیرامن او پیرامون سهند بر وزن سمن کوهیست در مشهور در ولایت آذربایجان نزدیک به تبریز. سبلان به فتح اول و ثانی سبه بخونیم سبلان نخونیم بر وزن و معنی سبلان و اون کوهیست نزدیک به اردبیل به اون اردبیل یک اردبیل الوند بر وزن و معنی اروند باشد که نام کوهیست بلند در نزدیکی همدان. یارب همدانی خودم هیچ ندانم یارب چه کند هیچ ندان با همدانی. چشمه های بسیار از دامن اون کوه بر می آید. هم اکنون کوه دماوند و پیرامون اون رو در نظر بگیرید تا انشاءالله بس فردا براتون بکنم بقیه چیه. اللهم صل علی دارم با آقای تیموری دیگه افتاد برای
بعد از
انتخابات هم که میشه بعد مارمجون دیگه هم برد از انتخابات و مارمجون یه هفته وقت داره آره دیگه تبلیغات پنجشنبه میشه دیگه تا پنجشنبه ساعت 8 صبح میشه
جمعه نیمه شعبان
اینا هم چیز مناظره تلویزیونی بعد از ظهری داره. نه خب واقعا اونایی که اهل انصاف و اهل تصمیم گیری باشن تصمیمشون گرفتن
واقعا
دست دولت خالی ایده هنوز تبل مظلومیتش نیست
این که جای
ظالم
و مظلوم
عوض
شده
میشه دیده حالا هر کس بودید دیدگاه ما اینه اما معلوم نیست همه دیدگاه شما رو نداره یه دیده جبه مقابله دارن عشق میریزن برای مظلومیت میروسه
یعنی حقیقتا نمیفهم
جهت فکری فهم میفهمن منتها فهمشون اینه که اون حق است نه دیدگاهی که اونها دارن از مجموع زندگیشون اون حق
مقدماتشون غلطه که به این دیدگاه رسیدن.
بله حالا اونجا بنابراین ما باید بریم سراغ مقدمات دیدگاه هاشون روبنا رو نمیتونیم برد
مقدمات هم یک
اینایی که ظهر عاشورا میان، من یه وقتی رو منبرم بوشهر بود، کجا بود، بعد تندم شدم، گفتم انتخابات سال 88 تقلب شد، 4 سال آقای احمدی نژاد خلاف قانون بر ریاست جمهوری بود، چون انتخابات تقلب شد، انتخابات تقلب شد، احمدی نژاد خلاف قانون اومد رئیس جمهور شد، یه عده ظهر عاشورا بیان سر خیابون کف بزنن برقصن، آقای هاشمی رفسنجانی هم بیاد تو خطبه نماز جمعه بگه که مردم حقشون رو میخوان، شما استشهاد کلمه کنار هم بذاری، اومد هر کس پیش بهشتان خودش قضاوت کنه، انتخابات تقلب شد، شما روز ظهر عاشورا خیابون برقصید، این احقاق حقه، حق مردم زایش، انتخابات تقلب شده، شما ظهر عاشورا بیایید یه عده از نمازخونا هم بگن حق با ایناست، یه عده عاشورایی هم بگن حق با ایناست، کمونیستا بگن این حق با ایناست، ما حرفی نداریم، بیدینا بگن حق با ایناست، حرفی نداریم، وقتی من خودم خیلی بر بعضی موقع به اینجا میرسم خیلی بر اعصاب مسلط نیستم، کنترل دستم در میره، واقعا دلم میگیره، نمیدونم منطقه عملیات تلویزیون ها نشون داد یا نه، منطقه فاو البهار کارخانه نمک سمت جنوب غربی فاو یه دشت وسیع بود، فرض کن که شما از جمکارو مثلا دارید میرید که منطقه دشتی وسیعی بود که گاوخ تلویزیون نشون میده 12 تا جنازه که زمین افتاده، یک دشت وسیع اینجوری آدم ریخته بود، دشت وسیع اینجوری آدم ریخته بود، اون صحنه ها رو بخاطر حالا دارم چکار میکنم، خیلی آدم میخواد که این دو صحنه ها رو به هم کنار هم بذاره، شهدا چی کار کرده الان، دارن چی به هم تقسیم میکنن، دارن چی ارث تقسیم میکنن، از سازمان ملل به اینها دستورالعمل نمیدونم تحول آموز پرورش میدن، چند ماه مخفی از چشم مسئولین و چی توش تنش زدایی کنید بین جنسیت در آموز پرورش، کجا ببره این رو دانشون که دخترها پسرها تو آموز پرورش این وقت حساسیت نشون ندید، اون دختر این پسر
امضایین یعنی پاتری انقلاب
امضا کردن آوردن به رسمیت شدن، بعد یه عده نمازخونا دارن اینا رو تایید میکنن، میخوان به اینا رأی بدن، از عملیات که بچه ها رو می آوردن کمتر کسی می تونست 2 ساعت بمونه تو تخلیه مجروحی، خودش می خواهد بشه، یکی آوردن شکمش پاره رودش بیرون دیده، دیگری آروم آروم داری رودش می ذاره داخل شکمش، اون دیگری پاش قد شده تو پاها ریخته، اونجا معلوم چه کدوم پا مالی اینه، این همه چه کشون نمیده، شاید بعضی ها نمیتونن عموم صحنه ها رو نمیده، اون وقتا فیلم برداری اگه این موبایل ها بود که این چیزها رو فیلم برداری میکردن که امروز خانواده ها ببینن که عزیزانشون چی گذاشتن چی جوری شهید شدن، اگه میشه اینجوری که در مملکت نگرد داشتن، قبضان عملیات در شب عملیات راه افتادن، رسیدن به مانع سیمخاردار حلقوی. نمیدونم گاهی بعضی ادارات اطلاعی ها اینا این سیمخاردار حلقوی تلویزیون نشونن، گاهی شما هم دیدید شاید این سیمخاردار حلقوی را سه حلقه رو هم دو تا کنار هم یکم روش گذاشته. خب این گرد این جمعیت میخوان رتسن تا که انبور برن اینو جمع کنن. یکی افتاد روش گفت بیاد من رتسی ماتن نشید. یا آدم اینجوری بیفته رو سیمخاردار، هزار نفر آدم روش کا بزن رتس، اون زیر چی شده؟ آدم اونجا افتاده چی شده؟ اینجوری ایثار کردن، مملکت حفظ کردن، ناموس حفظ کردن، دین حفظ کردن، شرافت حفظ کردن. بنابراین خدا به خیر بگذارید.